الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاه يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز شهادت حضرت رقیه را از طرف خودم و شما به محضر بانوی کرامت حضرت معصوم سلام الله علیها تسلیت میگیم. اعظم الله لك الاجر یا کریمت آل البیت. انشاءالله در پایان بحث اگر وقت شد چند جمله هم در مورد شخصیت حضرت رقیه اشاره‌ای داشته باشم، اما بحث ما سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: ما یؤخذ من الجلود من اید المسلمین او من اصواتهم محکوم به تزکیه و این کانو من من یقولو به طهارت جلد المیت به دب. مسئله رو دیروز عنوان کردیم، ولی کار تحقیقی و تکمیلی آن باقی موند. گفتیم که این مسئله که به عنوان یک حکم کلی اعلام می شود، اولا حکم کلی است. یه نکته براتون بگم، فرق بین قاعده فقهی و حکم کلی چیست؟ که بعضی از عزیزان شاید گشتنم و نتوانستم پیداش بکنم و از اون نکات مختفیه هست که به سادگی پیدا نمیشن. قاعده فقهی قانون کلی معتبر منطبق بر مصادیق است، مثل قاعده تعالی. اینو ظاهرا برای شما گفته بودم، تکراره. یادتون آقای سامانه چی بود فرقش؟ فرقش چی بود؟
فرقش خوبیش که اون
مشتهد میتونه استفاده بکنه، این دیگران هم میتونه. و این خط یادتون هست که من با شما قواعد فقه بحث کردم، اما این که به جواب اشاره کنید فاصلش تا منطقه سامان کمتر باشه یا بیشتر. بله، این رو هم گفته اند که شما هم شنیده اید. آقای سامانی که اشاره کرد، اشارش مربوط به این میشد که فرق بین قاعده فقهی و اصل عقلایی که همون اصول لفظی است چه باشه، که آقای سامانی در بحث قواعد فقه یادش بود که گفته بودن. اینا رو شما گفتن دیگه، گفتن دیگه، بله قبلا گفتم. اون تا فرق به قاعده فقهی و حکم کلی رو فکر کنم نگفتم. گفته بوده؟
نه.
خب پس یه چی دیگه؟ بله. در فرق بین قاعده فقهی و اصل اخلایی گفته بودیم مثل اصالت و ظهور و اصالت و طهارت، که اصالت و طهارت قاعده فقهی است، اصالت و ظهور اصل اخلایی است یا از اصول لفظی است. یادت آمد، آفرین، به یادداشت مراجعه کردی، یادداشت تورات بود، بهش بگن تقلب سر جلسه، و اینی که حفظش کردید هم احسن تو. فرق بین اصل اخلایی و قاعده فقهی گفته شده بود که قاعده فقهی قانون کلیه برگرفته از مبانی معتبر قابل تطبیق بر مصادیق و قابل استفاده برای عموم، هم از مقلد و مجتهد و دارای نتایج جزئیه. اما اصل اخلایی تحت عنوان اصالت و ظهور قانون کلی برگرفته از مدارک معتبر، تا اینجا با قاعده فقهی یکی هست. این دو تا خصوصیت هر دوش داره، اما سه تا خصوصیتی دیگه فرق میکنه. چه میشن؟ واسطه در استنباط، واسطه در استنباط حکم کلی و مختص مجتهد. سه تا عنصر فرق کرد. این قاعده اصولی است، قاعده اصولی است. اصالت و ظهور هم اصل اخلایی است هم اصل لفظی. اصل لفظی میگیم به اعتبار مورد، اصل اخلایی میگیم به اعتبار مدرک. چون بستر الفاظ، بستر این اصول الفاظ هست، بهش میگیم اصول لفظیه، و چون مدارکشان بنای اخلاست، بنابراین میگیم اصول اخلاییه. اینا رو گرفتید، مطلب واضحی بود. اما آنچه که در نوشته ها برای محققین مشکل ایجاد کرده، این تعریف و این فرق مشهوره. این واضحه. فرقی که مختفی هست همان هست که گفتیم که در کتاب آمده، که چه؟ حکم کلی و قاعده فقهی چه فرق دارند؟ حکم کلی کل خمر یحرم شربه، و قاعده طهارت هم کل ما یدمنو به صحیحه یدمنو به فاسده، قاعده فقهی. این دو تا چه فرق میکنه؟ هر دوش کلیه، خصوصیاتش هم به هم میخوره. فرقش چه باشد؟ یه فرقی را اعلام کردن در نوشته های بحثی حوزه آمده است که بعضی از عازم هم نوشتن. فرق بینه، چون ما میخواییم این نظر رو نقد کنیم، لذا اسمی از اون عازم نمیبریم که اساعی ادب و با مسلک ما تطبیق نمی کند، که ما رد بر عازم و افاضل حوزوی نداریم. ما ممنون همه فقهای سلفیم و برای همه موجودین از علما و طلاب دعا میکنیم و همه را مثبت مینگریم، با در یک جمله که معصوم کسی نیست. اینا که حیثیت اضافیه به آقا امام زمان داره، برای ما کافی است. لذا میگن فقیه رو احترام کنید که دو تا حیثیت دارد، یک حیثیت شخصیه که خودش، یه حیثیت اضافیه به آقا دارد، لذا رد بر اخبار هم احتیاط بکنی، اسم نمیبریم، منتها گفته شد که فرق بین حکم فقه، کلی فقهی و قاعده فقهی این است که احسن، اونم یادتونه ماشاءالله، خدا انشاءالله خیرتان بده، جایزتان هم گرفتی، گفته شده است که قاعده فقهی در ابواب مختلف جریان دارد و حکم کلی فقهی در یک باب، یک حکم کلی برای یک باب میاد، فقط از این جهت فرق کند، فرق دیگری ندارد. اما تحقیق این است که حکم که قاعده فقهی، تحقیق این است که قاعده فقهی هم گاهی اختصاص به یک باب دارد. در مثال شما ما یوزمن و به صحیحهی در ابواب مختلفه که مثال اونو گفته است، اما مثال دیگر قاعده لاتعات اختصاص به باب صلات دارد، به ابواب مختلف جاری نمی شود. پس این فرق به بار ننشست. فرق اصلی که بین در همه شکوک، در همه اقسام شکوک به حضور شما، بنابراین این فرق فارق نیست. آنچه که با عنوان فرق اصلی بیان شد، میبینید جواب اصلی که بیان بشد ممکنه خیلی ساده هم باشد، مثل پیچ پیچماره‌ای که سر جاش قرار بگیره، راحت جا میفته. جواب اصلی اینه که قاعده فقهی دلیل حکم است، حکم کلی خود حکم است. دیدید که راحت جا میافتد پیچماره. این مسئله که اینجا میگیم حکم بیان میکند و این حکم محکومون به تزکیه، حکم کلیست، ولی جانمایه و سرمایه این یک قاعده فقهیست که عبارت است از قاعده سوق. قاعده سوق را گفتیم که دو تا اثر دارد، یک حلیت و تزکیه، دو طهارت و نظافت. این اثر قاعده سوق است. آن چه در سوق و بازار مسلمان بر بخورید از جلود و لحوم باشد، حمل بر حلیت و تزکیه می شود. از کالا و اجناس دیگری باشد، حمل بر طهارت و نظافت می شود. و منظور از سوق هم منطقه سیطره مسلمان هست، نه سوق به معنای خاص بازارچه که فقط برای خرید و فروش هست. اون جزء فروع است که بحث بکنیم، جزء فروع خیلی خوبی است، اونها را هستش در بحث قواعد فقهی بحث کردیم، جزء بحث قواعد فقه میشه بحث کردیم. مثلا الان در خود لندن اکثریت سکنه مسلمان هست و در بحث سوق هم میگیم که هر کجا که اکثریت با مسلمان ها بود قاعده سوق جاییست. اونجا چه میشه؟ شرح دادیم و بحث کردیم، جلسه قاعده فقه حاضر میشدید تا جوابشو بلد بودید. الان دیگه مرحوم آقای استاد علامه شیخ صدرا این سؤالی رو میکرد در نجف، و یادم هست بعد میگفت خب جوابش چی میشه؟ میگفت جوابش من بلدم ولی به قول خراسانی ها نمیگم، بلدم لیکن نمیگم. حالا من جوابش رو بلدم ولی خب الان نمیگم. ایشان خواست که نون رو حس کند، خب ما نون ایشان رو حس نمی کنیم، میخوام شما نون داشته باشید. دلیل و مدرک اصلی ما در این حکم قاعده سوخ هست، به یک اشکال یا به یک رفع اشکال برخوردیم که دوستان و عزیزان تمایل دارن اون اشکال یا اون مطلب رو کاملتر توضیح بدن. رفع اشکال چه بود؟ رفع اشکال این بود که اصل عدم تزکیه درباره جلود و لحوم یک اصل بسیار مهم و معتبر و محکمی است. هر دو از استحکام کامل برخوردار. این دو تا اصل، قاعده سوخ و قاعده عدم تزکیه، از نظر اعتبار در نهایت استحکام کم ندارم و از لحاظ آرا هم هر دو تقریبا در حد نفع خلاف یا اجماع فقها هست. الان این دوتا که با هم تلاقی بکنن سوخ مسلمان هست. شک داریم که در این سوخ مسلمان این گوشتی که استفاده میکنیم تزکیه شده است یا تزکیه نشده. اصالت عدم تزکیه میگد که فنا رو بذارید به عدم تزکیه. چرا؟ چون اصل در لحوم و جلود عدم تزکیه است. الا ما زکیتم، احراز بشود تزکیه، تا تزکیه احراز نشود بنابر عدم تزکیه است. قاعده سوخ میگد که هر آنچه در سوخ مسلمین بود حمل بر حلیت و تزکیه و طهارت و نظافت میشود. چه کاری باید میتونیم بکنیم؟ چه کاری باید بکنیم؟ راه حل این تعارض و تلاقی چیست؟ گفتم که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همون منبع بالا که دیروز گفتم میفرماید که قاعده سوق بلا اشکال بر قاعده یا بر اصل عدم تزکیه حاکم است. خب در حد بحث حوزه این مقدار کافی است که میگن حاکمه، اما بحث این بنده حقیر خدا که اینجاها باید سوال شما را جواب بدیم و شما را عادت دادیم که سوال کنیم که خب سوال میکنم چرا این حاکمه، چرا اون حاکم نیست؟ اما بحث حوزه ای بود تمام شده بود. اصل قاعده سوق حاکم است بر اصالت عدم تزکیه. جمع کردی، من شما را عادت خاصی داده ام و برای خودم گرفتاری وجود آورده باشم که الان باید سوال کنید چرا قاعده سوق حاکمه، چرا قاعده عدم تزکیه حاکم نیست؟ دوتاشون میتونه حاکم باشه، چرا او حاکم نیست؟ این حاکمه بله بله الحمدلله فرمایشاتی دارید که انشاءالله خوب باشد، اما اجالتا خودتان آدمای خوبی هستید. به حضور شما دیروز اشاره کرده اینو محکم بگیرید که در بحث حکومت دقت میکنید و دقت گیر دارد. چرا حاکمه؟ چرا عدم تزکیه حاکمه؟ خوبه
اگر تزکیه کرده است عدم تزکیه
میتونه سوق و تزریق کنه. عدم تزکیه هم میتونه سوق و تزریق کنه. سوق طهارت دارد و تزکیه ندارد. عسر و حرج اگر پیش بیاد در عدم تزکیه.
اگر اصل سوق عدم سوق متأثر على اصل التزکیه.
هذا هو المدعى الاستفادة من المدعى في مقام الاستدلال يعبر عنه بالمصادرة شيخنا العزيز ليس هو من الدليل كمصادرة نعم هو حاكم هو حاكم شرا حاكم این سؤال شما هست که آماده اید که جواب شد دیروز گفتن برای شما هنوز به ذهن شریفتون مکم نسه بود
باشد اگر فلد بادان نیروز هست که کسی جناب بادان نیروز
ایجاد اون آقای حسینی گفت از طرف تزکیه هم میتونه تزریق ایجاد کنه بگه سوق تا این حدوده در باره مخون نیست نه مسئله لغ
بانه باشه
که
به
ایده ارتباط
یکی نباشه دیگه نه
خیلی خوب
خب وقتی تو تذکیه یک جا
بله به حضور شما پس اولا عنایت کنید حکومت رو براتون شرح بدم بعد اینو تطبیق کنید حکومت رو هم گفته اید هم درس خونده اید هم احیانا درس گفته اید ولی بازم گوش بدید یه وقتی از شما جمع بود فرق بین اصل تنزیلی و اصل محرز رو گفتیم اف من اینا هم خوانده بودم هم درس گفته بودم هم نوشته بودم ولی اینجوری نبود که تا حالا روش کار کردم خب ما خاکی حرکت بکنیم با خاکی آورید ما خاکیان زمینی هستیم هوایی حرکت نمیم کوچکیم ضعیفیم اونها چون اعظم سطحشون بالاست احاله میکنن به ذهن شما که شما میفهمید و سریع رد میشن ما نه به ذهن خودمان میبینیم که باید خاکی حرکت کنیم و ساده و جزئی حالا حکومت رو خوانده اید که رفع موضوع میکند رافع موضوع محکوم است یک دو خوانده اید که حکومت موضوع محکوم را توسعه و تزریق میکند همینجا ما گیر میکنیم پس حکومت کدام یکیست رافع موضوع است یا موسع و مزیقه جوابش سیدان الاستاد آقای خویی قدس الله نفسه و زکیه داده که چه حکومت دو قسم است یک قسم از حکومت رافع موضوع هست قسم دوم نقشش توسعه و تزریق هست آخ خستگی ما رفت شد فهمیدیم پس اشکالی در کار نبوده حکومت دو قسم بوده اینه که فهمیدیم برای توضیح بیشتر جایی که حکومت توسعه و تزریق میدن در اون قسمتی که تزریق میکنن با تخصیص فرقش بسیار مشکله تزریق کرده با تخصیص چه فرق کنید تخصیص هم تزریقه اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم تخصیص هم حرم الربا لا ربا بین الوالد و الولد تزریقه با حکومته فرقی بین این دو چه می شود؟ جواب سید میگر سیدان الاستاد فرق بین تخصیص و حکومت که جاشو پیدا کردید که کجا شبهه به وجود میاد، در همون جایی که حکومت نقشش تزیید باشه، نه در همه موارد. تخصیص با حکومتی که رافع موضوع است که اصلا اشتباه نمیشه، فقط در اون قسم دوم و اون در شق دوم قسم دوم که کجا باشه تزیید. خیلی یه با هم مشابه شد. فرقش چیه؟ فرقش آگاهی فوق تخصصی اصول میخواد که بگد فرقش اینه که در حقیقت دو تا فرق وجود دارد. یک، حکومت لسان نفی موضوع دارد، لسانش لسان نفع موضوع است که این اصطلاح درباره حکومت به کار میبریم، میگیم نفی حکم به لسان نفی موضوع، این لحن حکومت. تخصیص لسان است، لسان نفی حکم. گرفتید؟ این یک فرق. فرق دوم، اینجا لطفاً چند لحظه صبر کنید یه نکاتی براشون بگم، اینه یاداشت کردنیه و ریز و قایم و مخفی شده در لای کلمات براتون به درد بخور ایشون. حالا فرق اول بین حکومت و تخصیص معلوم شد. فرق دوم اینه که دلیل حاکم با دلیل محکوم مرتبط است و قابل انفکاک نیست. به چه معنا؟ به این معنا که اگر دلیل محکومی در کار نباشد، دلیل حاکم لغو می شود. دلیل حاکم وابسته به دلیل محکومه، مثل لا ربا بین الوالد والولد. اگر ربا نبود، لا ربا لغو میشد، ربایی نیست. و اما خاص و عام در تخصیص دو دلیل مستقل است، می تواند ارتباط برقرار کند که بشود تخصیص، می تواند هم مستقل بیاد. اکرم العلماء مستقل می تونه بیاد، لا تکرم الفساق من العلماء مستقل می تونه بیاد. این نکته که الان گفته شد برای شما، در تحقق حکومت رسیدیم که جواب اصلی رو بدیم که چرا قاعده سوق حاکم بر اصالت عدم تزکیه است. چرا اصالت عدم تزکیه حاکم نیست؟ آره، جواب این سؤال بدیم. در جواب این سؤال، پس از که معنای حکومت شرح داده شد، میتونیم بگیم همون نکته‌ای که دیروز از شیخ اعظم نقل کردم که در خاتمه کتاب در شرایط اصول آورده است، ضابطه الحکومت. در اونجا میفرماید که دلیل حاکم با دلالت لحظی تصرف می کند بر دلیل محکوم، خودش خود دلیل حاکم، لفظاً ارتباط برقرار می کند بر مدلول دلیل محکوم و در اون مدلول لفظاً تصرف می کند. خب اینه که گفتیم مثل لا ربا بین الوالد و الولد. اینجا چه می شود؟ اینجا قضیه از این قرار است. قاعده عدم تزکیه میگه در جلود و لحومی که شک در تزکیه داشته باشیم از عدم تزکیه است. این از تا این حد به سوق نظر نمی کنن. یه ظاهری دارد، ظاهرش سوق رو هم می گیرد، اطلاقش ظاهر رو هم می گیرد، اما قاعده سوق می گد که کل ما یوجد فی الاسواق من البضایع والجلود واللحوم محکومت بالطهارت والحلیه. لفظاً تصرف کرد در مدلول و قلمرو قاعده عدم تزکیه. بنابراین حاکم همیشه حاکم قسم دوم که نقشش تزریق و توسعه باشد، همیشه لفظاً تصرف کند به مدلول دلیل محکوم. البته این حتما در قسم دوم حکومته که نقشش توسعه و تزریقه، اما در قسم اول این حرفا نیست که آره دیگه اونو وارد اون بس نشید. بسیار خوب، اگر اونجا بریم باید چشم اگر اونجا بریم بسیار عالی اونجا اگر وارد بشه یه نقطه دیگر مثل تخصیص جذب بکنه که باید فرق بین حکومت و ورود بگیم. خب دیگه آرام میکیم به خاطر کلی نشان، چون هر موقع یادتون حکومت قسم دوم شهر دادید تا تخصیص به میان میاد که فرقش رو بیان کنید. اینجا بحث ما قسم دوم بود، آن قسم اولی که بگیم پای ورود هم میاد باید دوتا شد. خب اشکال نداره، دو دقیقه میگیم انشاءالله. اما به فرمایش آقای باقری عزیز مثال قسم اول حکومت که چه بود؟ رافع موضوع بود. در قسم اول تصرف از سوی دلیل حاکم نسبت به مدلول دلیل محکوم در کار نیست، بلکه حاکم در مرحله موضوع دلیل محکوم اصلا اثرگذار است، نه اثرگذاری توسعه و تزریق، نقش رفع موضوع دلیل محکوم است. کار حاکم این است که موضوع را از دلیل محکوم بگیرد و بردارد. این تعریف قسم اول حکومت. مثلا استصحاب نسبت به قاعده طهارت، شما شک در طهارت و نجاست لباستان دارید، و حالت سابقه نجاست دارید، اگر شک در نجاست و طهارت داشتید موضوع میشه برای قاعده طهارت دیگه، باید قاعده طهارت جاری بشه. شک در طهارت موضوع برای قاعده طهارته، اما در مرحله موضوع استصحاب داریم. استصحاب چه میکند؟ استصحاب میگه که اون یقین سابق را ابقا کنید، شک و بردارید. موضوع چه بود؟ شک بود. شک چه شد؟ به وسیله استصحاب رفع شد. اینجا اون نکته را هم رعایت کنید. اگر رفع شک، که بازم یک جمله کلیه که از جلسات درس نجف در حافظم ثبت شده، ورود رفع موضوع مورود را می کند وجدانن و حکومت رفع موضوع محکوم را به عهده دارد تعبدن. در مثال حکومت فهمیدیم چه بود؟ حکومت آمد شک رو برداشت، منتها وجدانان بر نداشت است، تعبدن برداشت است. استصحاب میگن لا تنقض، تعبدن یقین رو ابقا کن، وجدانان شک هست. و اما در ورود شک وجدانن به توسط دلیل وارد برداشته می شود. اون تا اینجا بازم این نقطه ظریفیه، ورود هم دو قسم است. قسم اول ورود عبارت است از اون دلیل واردی که موضوع دلیل مورود را وجدانن برمی دارد بدون اعمال تعبد، مثل ورود علم نسبت به خبر واحد. دقت کردید؟ این دیگه اعمال تعبد ندارد که شرع بیاد علم و تعبدن برای شما چی؟ حجیت قرار کن. علم که آمد موضوع برای حجت خبر واحد دیگه نیست، درسته؟ این رفع موضوع وجدانیست. قسم دوم رفع موضوع، یه ذره پیچش تنده، خوب دقت کنید، یک کمی ظریفه. رفع موضوع وجدانیست اما رافع اعتبارش تعبدیست. مثل چه؟ مثل بیانه نسبت به شک، نسبت به اصال موضوع اصالت و براءت، شک در تکلیف. خب بیانه وارد است که موضوع براءت رو رفع کند. موضوع براءت چیه؟ شک در تکلیفه. بیانه اخامه شد که تکلیف هست، وجدانن رفع شد. وجدانش چیه؟ وجدانش اینه که عدم بیان، موضوع عدم بیان، وجدانن بیان هست. پس وجدانن رفع است ولی رافع اعتبارش با شرع. بیانه را شرع باید تأیید کند از باب تتمیم کشف و حجیت. خب رفع
موضوعی که میگیم همون جاست، میگیم اصل موضوعی داریم دیگه، استصحاب جالب.
اصل موضوعی حاکم، اصل حاکم، اصل موضوعی خواستم بگم یاد نمید، اصل موضوعی همیشه همون اصل حاکم. این مطلب که گفتش یه نتیجه کوتاهی بگیرم و تمام. بنابراین سوق مسلمین اعتبار دارد و حاکم است بر اصالت عدم تزکیه، لذا در سوق مسلمان اگر شک در تزکیه بکنیم، هرچند از دست کسانی باشد که دو بغرا متحر می داند، پوستی بخریم، سوق می گد حمله بر طهارت کنید. و تا به اینجا نحوه حکومت قاعده سوخ را بر قاعده عدم تزکیه گفتیم، اما عقبه اصلی نصوصی که دلالت دارد بر اعتبار قاعده سوخ، باب 50 از ابواب نجاسات جلد 2 وسائل و شیعه، فردا انشاءالله بحث میکنیم. سلامتی آقا رمضان، سلامت ختم کنیم.